بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. حضرت فرمودند که وقتی قرآن رها بشه شیطان میداندار میشه و وقتی شیطان میداندار شد همه انسانها را حیاتشون رو لگدمال میکنه و پوچ میکنه و بعد فرمودن در اون شرایط دیگه اونهایی که حقایق رو میدانن سخن نمیتونن بگن و وقتی که میدان نمایش حقایق نیست هر سفله پوچی میدانداری میکنه و میتواند کالای پوچ دروغینش رو به فروش برسانه. بعد فرمودند که قبلش فرمودند که این انسانهایی که قرآن رو رها کردن و به این فتنه و مشکل افتادن اونطور نیست که شرایط تعالی نداشته باشن، بلکه خودشون همتشون رو خراب کردن و در نتیجه در بهترین شرایط بدترین نتایج نصیبشون شد. فی خیر دارن، در بهترین شرایط اطرافشون رو دشمنان گرفتن به طوری که اینها نومهم سهود و کهلهم دموع، خوابشان بیخوابی است، اصلا نمیتونن که اون استراحتی که نیاز است برای ادامه حیات داشته باشن. یک انسانهای وحشت زده جن زده ان که 60 سال در فشار و فتنه، 70 سال خوابشون هم خواب نیست، خندشون هم خنده نیست، غمشون هم غم نیست، نه خوب میتونن گریه کنن چون که از حق آگاهی ندارن که گریه حقیقی که عبارت هست از دوری حق نصیبشون بشه، نمیتونن بخندن چون خنده حقیقی، چون رهن از دست خود رقصی کنن. اینها همه وجودشون شهوت هست، اینا اصلا نمیتونن خوشحال باشن چون خوشحالی مال کسی است که تونسته باشد از نقصهای خودش آزاد بشه. اینا همش نقص هست، خوشحالیشون پوچ هست، غمشون پوچ هست، خوابشون خواب نیست. یه فرصت مفصلی میخواد که ما روی این نوم و همسهودم بحث کنیم. امروز جهان رو شاید 300-400 سال است این مصیبت گرفته است که مردم دیگه معنی آرامش رو به طور کلی از دست دادن. فرهنگ جهانی فرهنگی نیست که انسانها خوابیدنشون خوابیدن حقیقی باشه، چون بیداریشون هم بیداری حقیقی نیست. این حرف بسیار درست است که کسانی که خوب زندگی نمی کنن خوب نمی میرن و کسانی که بلد نیستن خوب بمیرن، حتما بلد نیستن خوب زندگی کنن. بحثش حالا طول میکشه، اینجا نمی کنیم الا در جایش. بعدم فرمودن کهلهم دمو، انسانهای اصلا زندگی را گم میکنن. ما گاهی در بی زندگی زندگی میکنیم، اصلا نمیدونیم زندگی معناش چیه که اون وقت معلوم بشه این زندگی نیست. اینها وقتی زندگی را گم کنن، اون وقت تمام حیاتشون اشک است و شیون، خودشون نمیدونن، سرمه چشمشون اشک است. یعنی اینها اصلا مصیبت زندگیشون رو گرفته است و نمیدونن. عرض کردم ما حالا بعدا خود حضرت خیلی کمک میکنن تا اینا روشن بشه. این که شما میدین واقعا باید از خدا بخواد که امام زمانتونو بهمون بشناسوند، برای اینکه همین که ما امام زمانمونو بشناسیم همه معنی های زندگی رخ می نمایانه. من یادم از یک سال از انقلاب گذشته بود، همطور نم تو تو شد رفتم تو فکر که خب من از اونا بودم که شب عروسیمم تا ساعت 10 و اینا کتابم رو میخوندم. یعنی بابام و اینا غر میزدن که آقا یعنی شب عروسی است ما رفته مثلا میوه خریدیم، آقا نشسته کتابشو. بعدش حالا اینا از این جهت عرض میکنم که بعد از یک سال که از انقلاب گذشت یهو رفتم تو فکر که من خب مثل همه اونجا مد بود خیلی کتاب میخون، یعنی اصلا کتاب خونی یه عجیبی بود، مناسب به من نبود. این کتاب امیر کبیر که آقای رفسنجان نوشتند و ما اینو 18 ساعت یعنی یه روز نصفی فقط یه خود خوابیدیم همتون میخوندیم، یعنی یه همچی روحی توی جامعه اون زمان جاری بود. بعد حساب کردم که خب خیلی کتاب خوندم، اما این یک سالی که از این انقلاب گذشته است اینقدر چیز فهمیدیم که انگار یک ورق بود همه اون کتاب ها. حالا این انقلاب اسلامی که هیچ کس هم مدعی نیست که همه نمایش امام زمان است. حالا شما حساب کنین میشه که ما آرزومند رویت ظهور فرج امام زمانمون نباشه. اصلا تنها را هم شاید همین باشه، یعنی این که میگن امید داشته باشین که امام زمانتون بیاد معنی کنه زندگیتون. حالا ممکن است فرج تام نباشه، فرج محدود، فرج جلوه، آخه یه فرج که نیست که واقعا تنها نیست. یعنی تا یک انسان کامل یه جوری خودش را به ما نشون نده، اصلا معنی زندگی ما زندگی نیست. نه در جاش باید التفات داشته باشید، ما زندگی گم کرده ایم. اینه که حضرت می فرمان که اینها، شاید حالا این تعبیر مال من باشه ولی نزدیک فکر میکنم از به فرمایش حضرت، اینها از روزی که ولایت معصوم را پشت سر گذاشتن اصلا نگذاشتن مردم معنی زندگی کردن را ببینن. حالا میرسیم نکات خیلی خوبی حضرت خودشون دارن که اینا فضا را گناه زده کردن تا حق گم بشه. میرسیم زرع الفجور و سقاه الغرور، اینها گناه رو کشتند و به دروغ و فریب و فریب و دروغ رو آبیاری کردند. یه همچی فضایی درست کردند تا زندگی گم شد. اینجاست که این جملات رو ازش ساده نگذاریم. میفرمان آقا ملتی شدن ملت پشت کرده به حیات دینی حقیقی که مصیبت زندگیشونو گرفت و نمیدانم. بعد فرمودند که چی؟ در این شرایطی به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، در این شرایط عالمش نمیتونه حرف بزنه، جاهلش معلوم نیست جاهل است. میگن هیچ کس که آدم بی خود را ارزشمند نمیکنه. من روی مسئله جاهل و مکرم خیلی مطالعه نکردم، یعنی حقیقتش دلم نرفت که وقت بگذرم روش چندین جلسه بحث کنم، ولی جا بحث داره که یعنی چه که جامعه تو بیشه توهی گشت از نر شیر، شغال اندران بیشه آید دلیر. شما اینا بدانید شغال اندران بیشه آید دلیر، ولی این شغال ها کیاند که گاهی جامعه اسلامی را منحرف میکنه؟ بسیار خوب است، از خدا بخوان که خدا هم به قلب من جاری کنه یه فرصتی که فرصت باشد و ما از نهج البلاغه انتظارهای زیاد داشته باشیم، برامون روشن کنن که جاهلان کیان در یک نظام اسلامی و مکرم میشن یعنی چه. من مثلا میخوام تو ذهن شما ببرم که گاهی مثلا معتزله رو شما ببینین، حالا اشعری ها رو همه میگن آقا اینا مقدسای نادانه، ولی اگه کسی اهل تاریخ باشه و تاریخ تفکر و فلسفه را مطالعه داشته باشه، معتزله همونقدر جاهلن که اشعری. معتزله مدعی عقل و استدلالی که مسیرشون به نور اهل البیت کشیده نشد جاهلان ریاکارند، معلوم نیست جاهلن. اگه فرصت بود عرض می کردم اینا آقا روش وقت بگذاری، نتیجهش هم ببینید، نتیجه معتزلیان به ظاهر اهل استدلال و تفکر اینا، نتیجه زندگیشون، حاصل حیاتشون، ثمره تحرکشون جز همون پوچی شد. آقا مگه جاهل به چی میگن؟ اگه بنده که اینجا نشستم خیلی حرف زدم، خیلی هم قلمبه سلمبه زدم، ظاهرش هم شما گفتید عجب سواد دارید، ولی نتیجه این حرفای من هیچی نیست برای شما، خب این جاهل است دوباره، یعنی همون جهل است. شما جهل به چی میدونی؟ مگه جهل به این نیست که نتیجهش پوچی و بطلان باشه؟ خب حالا به هر زبونی که گفته بشه. ایناست که انشاءالله اگه التفات به فرمان حضرت میفرمان که توی فضای هم وقتی فضا قرآنی نشد، حالا بعد میرسیم، وقتی اهل البیت شناخته نشدن گم شدن، وقت نه عالمش میدان دارست نه جاهلش رسوا، هر دوش خطرناکه. شما وقت باید بگذارید این جاهلی که مکرم میشه اولا معلوم بشه، باز ثانیا خطراش روشن بشه. شما اگه امروز میبینین جوان ما در دانشگاه اون شور حیات معنویش میمیرد، آیا جز این است که جاهلان مکرمن که حیات معنوی عین کمال نیست؟ جرأت کنیم فکر کنیم، برگردیم به خودمون. اگر شما قبول دارید که انسان متعالی اون است که خشوعش در مقابل حقیقت بیشتر باشه، خب بفرمایید که چه چیزیست که به جای اینکه خشوع بیارد کبر میارد؟ اسمش هم علم است. این علم است یا جهل است که مکرم شده است؟ خودت میرم هم اینطور، من شما هم که اینجا نشستیم، اگه این نهج البلاغه که بنده میگم اگه نگذارید، البته شما گاهی نمیذارید من نهج البلاغه بگم، شما گاهی مثلا نمیدونم کسای میان که انتظار نیست که ما براشون یه خود قصه ساده هم بگیم، ما هم باید ادب و رعایت کنیم. ما تو جلسه اگه افرادی بیان که ساده فهم باشن جفا کردیم بهشون که اگه ساده نگیم، ولی اگه شما بگذارید که ما نهج البلاغه را با حوصله بگیم، اون وقت بعد اون خشوع و تواضع در مقابل دین و عشق اگه نصیب نشد باید رهاش کنی. قلم به سلم به گفتنی که عشق نیارد دروغ است، همون جاهلها مکرم است. ولی مطمئن باشید اگه بخواید عشق و شیون و ناله و تواضع و خشوع نصیبتون بشه باید بالا برید. بالا رفتن یعنی از اون سطحی شدن جدا بشید. یعنی شما عشق امام و عشق آیت الله طباطبایی رو یه عشق ساده میدونید یا این عشق یه عشقیست که انسانها به واقع به یه عشق ناب رسیدن؟ اون عشق غیر اشکه است که ما تو جلسه میشینیم هی آقا روزه میخونید اشکمون نمیاد، هرچه از حضرت زینب میگه اشکمون نمیاد، بعد یادم این میافتیم که خب خواهر ما میو همین طور میشه، برای خواهرمون گریمون میکنیم. این غیر اینه که ما خود این خانواده را متعالی ببینیم و همین که نگاه کنیم شیونمون در آر. اون یه حوصله میخواد، فرصت میخواد. اینجاست که من دارم بحثم رو جمع میکنم تو این قسمت، حالا انشاءالله فرصت بشه بیشتر باز عرض میکنم. اینجاست که میخوام عرض کنم رو این وقت باید بگذاریم. اگر خواستیم حقایق رو بفهمیم و بعد که حقایق رو فهمیدیم میفهمیم وای ما چقدر عقبیم، این باید که اولا عالمان واقعی شناخته بشن و جاهلان واقعی شناخته شدن. از دیدگاه ما امام فرمودن که چی؟ رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. خب در مقابل بنی صد گفتن این چه فرهنگی است که امام میخوان، امام میخوان بفرمان، یعنی این منظورشون این علم همون علم آماس کننده پزدهنده است. رجایی چی دارد که عقلش از علمش بیشتر است؟ اون روحیه‌ای که رجایی دارد که امام را میفهمد، اون روحیه عالم شناس. و اون ضعفی که بنی صد دارد که میگه امام چیزی نیست، من یکی، امامم یکی. یه خیلی که بنی صد تواضع میکرد میگفت ما یکی، امامم یکی. ابدا حاضر نبود بگه که من کمتر از امامم، حالا من از امام چیز یاد گیرم. نه، معتقد بود که امام هم سیاست نمیدونه، ما میدونیم. حتی این آقای فروهر اومده بود تو تظاهرات قبل از 17 شهریور گفته بود به شهید بهشتی رحمت الله علیه که آقا شما که بلد نیستید، جناح اپوزیسیون نمیشناسید، بده این دست ما تا ما اداره کنیم این سیل جمعیت را. اینا یعنی اصلا قبول ندارن که در دین و در مسیر اهل البیت همه چیز خوابیده. اون آخه شما که بلد نیستید، بده دست ما. حالا اگه میدن دست فروهر چی بود؟ الان شما میشدین یکی مثل الجزایر، یه آمریکایی میذاشتن سری کار کشور ندارم که. حالا اون از موضوع خارج نشین، حالا بد کاری کردن کشتندش، نه اینکه آدم خوبی بود، اولا هم آدم خوبی نبود، بد کاری. آخه این راش نیست میگه آدم بده باید اینجوری کشت تکه تکه کرد، کاری بد کردن. اینا از هم جدا باید بشه که حالا یه وقت یارو فکر کنه نه اینا زن شهید راه وطن، اینا همچه خبری نیست که سوابقش نبدینیم، خیلی هم قصه میخوریم. ولی کار بده، کار بده است، واقعا کاری بدی کردن اینا که اینا کشتندش، نگذاشتن و حقا همین فتنه ایجاد کردن. ببینن چند وقت نمیذارن حقایق روشن بشه، اون بحثش جداست. حالا مثال که هم یاد شهید بهشتی رحمت الله علیه که واسه آدم خیلی زورش میاد، یه همچه کسی با این مدیریت، با این سوابق، اگر از نظر سوابق علمی هم که از تو بیشتره، اگه بگو دنیا دیده که از تو دنیا دیده، فقط جرمش نیست که یخت عمامه داره تو نداری، همین که عمامه داره دیگه هیچ حالیش نیست، حالا باید بدین دست ما. این روحیه بوده است و هست، هنوز مواظب باشه. حالا بحثمون این نیست، بحثمون نیست که اگر فضا سطحی شد آقا حق گم میشید. اینو بدان، حرف آسون زدن غیر اینه که سطحی بزنی. یکی از خطراتی که شهید مطهری رحمت الله علیه
در کتاب مرجعیت روحانیت، کتاب خوبی است که مال قبل از انقلابه، ایشون میفرمان یکی از خطراتی که روحانیون ما را تهدید میکنه عوام زدگی است. باز در کتاب، در مقاله عقل و اجتهاد، یک کتابی دارم به نام مجموعه مقالات، یه مقاله‌ای داره، مقاله‌ای داره به نام عقل و اجتهاد، اونجا میفرمان ضرری که اخباریون، خوب دقت کنید به جمله ایشون، به شیعه زدن کمتر از ضرری که اشاعره به اهل سنت زدن نیست. اخباریون کیان؟ خطرات میخوام بشناسیم که اخباریون خودشون اونجا معنی میکنن، اخباریون همینه، اخباریون یعنی کسایی که میگن آقا داریم، ما تو شیعه داریم. ایشون میفرمان ضرری که اخباریون به شیعه زدن کمتر از ضرری که اشاعره به اهل سنت زدن نیست. اخباریون یعنی اینایی که میگن آقا یک، عقلمون که نمیرسه، نه عقلمون به قرآن میرسه نه چیزی، پس عقل تعطیل، این یک. دیگه چی؟ قرآنم که نمیفهمی، پس قرآنم تعطیل. فقط جمله خودشونه، قشنگم میگن، اینقدر قشنگ میگه که آدم که عجب مقدسن. میگه قربان میدونی که قرآن که نمیفهمی، قرآن بطن داره، هر بطنش بد داره، پس قرآن که نمیفهمی بذار تاخچه. عقلمون که کار ازش نمیاد، چون عقلمون اشتباه میکنه، قرآن چون خیلی مهم است بذار تاقچه، عقلمونم چون اشتباه میکنه ولش کن. پس چیه بگی؟ قال از ساده، قال الباقر، کجاش بده است؟ این قال از صادق و قال الباقر که قرآن و عقل توش تعطیل کنی، اون وقت فرمایش شاید متحدی درست در میاد. سطحی کردن دین وقت انصافا نتیجهش نمیشه که این دشمن وقتی حمله میکنه اخباری هم میکوبه سفره دین رو ضعف میکنه. میدونی چی میشه نتیجهش؟ اینه که شما بدونید این خطر سطحی شدن دین، یا به تعبیر شهید مطهری عوام زده شدن روحانیون ما، همون میشه که عالمها ملجم. این کتاب خوب، حالا طوری هم نیست، ما دلمون نمیخواد این کتاب معرفی بشه، ولی حالا گاهی مفیده. یک کتاب اخیراً تو بازار اومده است به نام علم، نیاز به علم مقدس، مال آقای دکتر سید حسین نصر. کتاب خوبی است، گیرتون بیاد بخونید، البته یخت سنگینه. یه مقاله آخر این کتاب هست که آقای دکتر سید حسین نصر به یک کاتولیک، اسقف کاتولیک حمله میکنه، میگه که تو حتی دین خودم داری خراب میکنی. میگه من مسلمانم و از موضع مسلمانم ممکنه فضولیست که من دارم در دین تو دخالت میکنم، ولی تو با این حرفات که میزنی دین مسیحیت هم خراب میکنی. بعدش همینه میگه، ده تا اشکال، اون ده تا پیشنهاد کرده است برای نجات مسیحیت در دوران جدید، اینم ده تا اشکال به این ده تا پیشنهادش میگه. میگه تو با این ده تا پیشنهاد دیگه مسیحیتی نمونده است که تو میخوای بعد تو دنیای جدید حفظش کنی. این که دیگه مسیحیت نیست، این رقاصیه بر اساس ساز دنیای جدید است. کتابم هست، نیاز به علم مقدس، خوب کتابی است، به دردتون میخوره. بعد اشکالی که میکنه آقای دکتر سید حسین نصر، ایشون میگه که شما برای ساده کردن دین، دین را از عظمت انداختی. این دیگه کجاش دین است که تو دین بنا ساده باشد ولی دین باشد. یکی از خطراتی که ما تهدیدمون میکنه، یادتون باشه روحانیون ما و معلمای دینی ما و اونایی که راجع به دین دارن تبلیغ میکنن باید مواظب باشن اگه دین اونقدر ساده شد که دیگه از اون عالم قدس و معنا انقطاع حاصل شد، که دیگه این دین نیست. دین باید ساده باشد ولی نه ساده یعنی سطحی. یکی از سوالایی که شما باید حتما داشته باشید که آقا ما 10 جلسه 20 جلسه اگه رفتیم یه بحث دینی را دنبال کردیم، چه چیزی گیرمون باید بیاد؟ هیچی. این ورش خطرناکه که یه دی به نام آخوند مود، آخوند مد مثلا پیدا بشن که خیلی خطرناک شده، که فکر میکنن که اگه بیان با صد دلیل ثابت کنن که آقا اسلام که گفته است دندونه نمیدونم طلا برا مرد حرام است به جهت این نظریات علمی است، این آخون مدا دین از بین برن. اسلام یک چیز قدسی است، تو از کجا میدونی که طلا حرام است؟ یه بحث است، این نظریات علمی نظریه است، امروز یه نظریه است، فردا یه مقدارش غلط در میاد، فردا یه مقدارش کامل میشه. ما یه دین قدسی متعالی را هیچ وقت نداریم، نباید بیان در سطح یک علم ظنی، علم ظنی یعنی با گمان. علم امروز میدونیم که بنده خودم بالاخره یه نمدی از این کلام از این نمد یه چیزی داره، خودم هم واردم به این علم. به شما بگم علم امروز آخرش نمیتونه دین را تایید کنه، دین یه چیز قدسیست باید خودش تایید بشه. علم امروز گاهی چیزاش درستست خب با دین میخونه، گاهی چیزاش غلطست خب نمیخونه. شما که نمیتونین، این خطر خودش دین را سطحی میکنه. نه این جوری شما بگید خب آقا رفتم آخوند خیلی باسواد بود. چی باسواد بود؟ یعنی مثلا ده ها نظریه دانشمندان را میدونست. مثلا من یه مثال میزنم برای اینکه ذهنتون حالا روشن بشه. ما در اسلام داریم که النظافت من ایمان. خب امروز مثلا میان میگن آقا اگه نظیف باشید میکروب توی دک و دهنتون نمیاد. قال این همه آیه روایتش نه، شما نظیف میشی. آقا یکی بگه آقا 1400 سال پیش از این اسلام رو نظافت نظرش. چی اسلام اینو گفت که حالا میگن؟ اسلام میگه که النظافت من ایمان، یعنی تو اگه نظیف بشی مؤمنی. امروز اومدن میگن اگه نظیف بشی میکروب نداری. نه این غلطه، این اون نیست. چرا اینو میخوای به پامون بپیچی؟ وقت یکی میگه آقا این کار را ما کردیم خیلی کمک اسلام کرد. چه کمک اسلام کرد؟ شما اومده اسلام را با اون وسعت پیچوندی به یه نظریه ساده علمی که حالا تازه من به شما بگم، حالا نمیخوام وقت اندو بگم، امروز خیلی ها معتقدن که بیماری میکروب میاره، نه میکروب بیماری. یعنی شما نه اگه این نظریه روش کار بشه دادن کل نیزده که به شما یاد دادن میریزه به هم و دلیلم دارن. حالا شما باورتون نمیاد و منم از اونام که احتمال دوم قبول دارم. یعنی من معتقدم اول مردم مریض میشن و بعد میکروب سر کلشون پیدا میشه. حالا میگوین روش باید بحث کنیم. خب حالا شما حساب کنید اگه این نظریه درست درات، خب حالا پس مردم باید، شما اگه روحت قوی شد تونستی بر بدنت حکومت کنی. حالا من سوالم نیست، اول دستت میگنده بعد میمیری؟ اول میمیری بعد دستت میگنده؟ خب خودم قبول داری اول میمیری. آقا این دکترها میگن شخصا، حالا بعد ایراد میگیرن، اول میمیری آقا بعد دستت میگنده؟ خب حالا اگه روحت حکومت کنه بر بدنت، اون باسیل و میکروب و اینا نمیاد سراغه. خب برای همینم بعضیا که روحشون متعالی است وقتی هم مردن بدنشون نمیگنده. خب حالا بفرمایید ببینیم که اول گندیدیم بعد مردیم، یا اول مردیم بعد گندیدیم؟ خب باز دوباره سوال، اول قلبمون وامیسه بعد میمیریم، یا اول میمیریم بعد قلبمون وامیسه؟ یه راش اینست بله قلبمون که وامیسه میمیریم، یه راش اینست او میمیریم که قلبمون وامیسه. میخواهیم بمیریم قلبمون وامیسه؟ حتما اینجور نیست که اول قلبمون وامیسه بعد بمیریم. که بسیار وقت هم نه، میخوای بمیری یه جوری میمیری. چه جوری میمیری؟ قلبت وامیسه میمیری، یعنی میخوای بری یا هم کلیات خراب میشه میمیری. یعنی حالا که میخوای بری از یه جای میری، از کلیه میری، نه ای کلیه واسا شوکش بدی. خب شروع میکنه نفس میگه حواسش جمع میکنه از قلب میمیره، قلبش شوک میده خب از مغز میمیره. این میخواد بمیره، نه چون که قلبش وامیسه میمیره، چون میمیره قلبش وامیسه کلیاش خراب میشه. میخوام عرض کنم شما یه چیزایی که اینقدر انقل توش هست، همین حالا که بنده بی سواد اینجا نشستم این همه انقل هست، اینا رو میخواید پای دین بذارید و بعدم بگید که آقا خیلی دین ما مهمه. چرا مهمه؟ نظریاتی مثلا که اسلام داده تازگی ها اینا دادن، جرأت میخواد این کارا، مواظب اینا دین سطحی کردن است. اینا دین آوردن در سطح تجربیاتی که هنوز نه به دارست نه به بارست. البته بعضی هاش که درست است، مخلصش نوستی، بنده ضد علم نیستم، علم در جای خودش درسته، ولی ابدا حاضر نیستم ساحت مقدس دین رو در حد یه نظریه علمی بیارم پایین. بعد بگم آقا اسلام هم نظریه تکامل داروین، اصلا رشته من زمین شناسیه. چیزایی را به اسلام نسبت میدن که هنوز تو زمین شناسی یا تو نظریه داروین اصلا ثابت نشده است. میگه آقا اسلام هم قبلا گفته است حرفا داروینه. اول بگویم اینا که داروین گفته است درسته، خود داروین قبول داره به عنوان یه نظریه. دیدین مثلا آدم یه چیزی میگه من عجب صفر گرفتم، خود داروین باورش نمیاد که این حرفا که میزنه ده صفر بگیرن، انگلز و مارکس گرفتن نه پالئونتولوگا. اصلا جریان داروین سیاسی کردن. مارکس یه کتاب داره هدیه به داروین. مارکس تو که فیلسوفی چرا هدیه به داروین؟ باری کلا داروین چیزایی گفته که با فلسفه من جور در میاد. این اصلا بحثای چیزای دیگه است. ما یه کار دیگه میکنیم، همه اینا خوب دینو سطحی میکنه. دین که سطحی شد، خب بعد میگم که چی؟ چرا این دینا کسی بهش گرایش نداره؟ با دینی که نشد به عالم قدس وصل شد نمیشه زندگی کرد. خب در جاش باید بیشتر بحث کنیم. میخوام عرض کنم که ما گاهی مثلا دوستان میگن که آقا خود روحانیون تقصیر کار نیستن به فرمایش شهید مطهری. چرا؟ میفرمان خود ما، البته خیلی تذکر خوب میدن، خدا شهید مطهری رحمت کنه، ایشون میفرمان خود روحانیت باید بشینن ضعفایی که هست و مرتفع کنن. این غیر اونه که یه دشمنه بی انصافی بیاد کل روحانیت رو زیر سوال به اینا مرض دارن. نه شما بدانی یه عده‌ای میخوان روحانیت رو نقصاش علم کنن که حذف روحانیت کنن. بخواید نخواد منم که روحانی نیستم، نونم هم آجر نمیشه اگه روحانی ها برن از زندگی بیرون. اما بدونید اگه روحانیت از صحنه حیات این کشور رفت، دین رفت دست و زلت ما رو گرفت دست. حتما با روحانیت میشه اسلام و نگه داشت. من به عنوان تجربه خودم میگم، سختم معتقدم. اما این که بیرونیست و داره با یه قرضی روحانیت رو میکوبه، این را ما یه جور باش باید برخورد کنیم. خیلی هم بی انصافی میکنن. خدا میدونه کسایی که تو فضای روحانیت نیستن چقدر در بر شکستن روحانیت جریانهایی هست که اینا با بی انصافی برخورد میکنن. قصدشون هم نبوت است، میخوان کل دین را بکوبن. بله یه آخوند نقطه ضعف داره، دست میذارن روش، ولی بعد این چه نتیجه ای میگیرن؟ نمیگن خب این آخونده بره خوب شه، میگن آقا آخونده فایده ندارن. بعدم آخونده چیان؟ اشاعه دین میکنن، خب دینشم ولش کن. این چه نتیجه ای میگیرن؟ امام خدا رحمتشون کنه اینا را خوب میفرمودن. اما به فرمایش شهید مطهر یه خطرم در دل روحانیت هست که الحمدلله من خیلی اهل فضا را بهتر میبینم که از جهاتی که نه، خود روحانیت باید از اون عوام زدگیش، نقصاش، از اینکه باید تو همه ابعاد میدان دار بشه، خب اینم باید کار کنه. اینه که نه، گاهی خود روحانیت هم اینقدر بحثا سطحی میکنن که اصلا دین یهو گم میشه. درس دینی باید آسان باشد، ولی باید جدی باشد خواهر و برادرها. اینا در جاش بحث داره. حالا بحثمون رو بکشونیم به این جمله بعدی نهج البلاغه. میفرماد هم موضع سرهی و لجع و امرهی و عیبت و علمهی. این سه تا جمله میفرماد که اهل البیت، حالا برگشتن حضرت به مقام اهل البیت. اهل البیت کیان؟ عالمان واقعی دین. یعنی حالا که معلوم شد در فضای فتنه عالمان لگام به دهنشون میخوره و جاهلان میداندار میشن، حضرت اشاره میکنن به اهل البیت. هم موضع و سرهی، اهل البیت محل سر خدا. جخت حوصله کنی ببینیم چی میشه. و لجع و امرهی، محل و پناهگاه امر الهی هم. و عیبت و علمه العیبه یعنی الوعا، همون خزینه ظرف و خزینه علم خدا اینها و مائل و حکمهی، اینا محل برگشت و اصل حکم الهی هستند و کهوف و کتبهی و اینها کهف، کهف یعنی همون غار پناهگاه، اینا محل جمع‌آوری و پناه دهندگی کتب الهی هستند و جبال و دینهی، اینها کوههای نمایش دین پروردگارن. به هم اقام اقامن هنا از زهرهی، به این اهل البیت معلوم میشه که دین خدا کجا کج شده است کجا کج نشده است. و از حبرت آده فرائسهی، و به وسیله اهل البیت که لرزیدن پهلوهای دین معلوم میشه. اینا تا اینجا که حالا بعد طرف مقابلش میفرمان این اهل البیت بود، طرف مقابلش کیا بودن؟ زرع الفجور و سقاه الغرور و حسد الصبور، دشمنان اهل البیت که گناه رو کشتن و فریبکاری رو آبیاری کردن و هلاکت و پوچی رو درو کردن. خیلی عالی است. بعد میفرماد این آخرین جمله مثل که برگردم بحث کنم، لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله، من هذه الامه احد، هیچ کس را از این افراد امت نمیشد با خاندان پیامبر مقایسه کرد. حالا از اینجا بحث خیلی عجیبه، یعنی حتی سلمان، حتی سلمان. بعد میفرماد یه بحث نمی کنم، فقط برای اینکه میفرماد حتی اون کسی که دائم از این خانواده علم میگیرد و ارشاد میشد، اینم قابل مقایسه با با آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین نیست. من برای اینکه این مسئله یه خود روشن بشه، بعدم که خود حضرت دوباره بحث ادامه میدن یه مثال میزنم، این مثال تا آخر بگیرید، اگه با فرمایشات حضرت نخون مچه ما رو بگیرید، اگه خون این مثال خیلی انشاءالله دیدمون نسبت به اهل البیت انشاءالله شدیدتر میشه و وسیع. مثال من میخوام بگم آب تر شده است یا تریست؟ همه تون قبول دارید که آب تر نشده است، آب تریست. ببینید یعنی آبارا تر نکردن، هرچی میگردین میخوان آبارا پس بزنین ترا را پیدا کنین، چیه؟ خودی تریه. آبا تر است یعنی راست راستی مثل این است که پارچه پیراهن من تر است، یا نه پارچه پیراهن من تر است، یعنی یه پارچه است که عین تری نیست حالا تر شده است. اما وقتی میگیم آبا تر است یعنی یه چیزی است که عین تری است، درست است لفظ شبیه هم است، ولی اونجا که میگیم آبا تر است یعنی فقط تری است، اونجا که میگیم پارچه تر است یعنی پارچه عین تری نیست، صفت تری بهش گرفتیم، غیر ترم میتونه باشه، یعنی این پارچه میتونه غیر تر باشه، اما آباها غیر تری براشون معنا نمیده. جرأت کنید بذارید این حرف که میزنم، اما میدونم گاهی اطلاعاتی دارید نمیذارید این مسئله روشن بشه، فکر میکنید این که میگن انسان نمیتونه تو قیامت از پل صراط بگذره، خب چطوری نمیگذره؟ خب نمیره جلو. یه چیزی میگن، میگه نمیشه، خب وامیسی دمه پل صراط 30 سال 40 سال 700 سال طول میکشه تا بتونی رد شی. حالا من یه چیزی میگم شما الان نمیان جلو با من، ائمه یعنی این انسانیت مطلق. خب حالا میگو اه پس این که جعب شد، بفرمان سر پل صراط واسه دیم نمیان، وقت سر پل صراط هم یعنی تو آتش. آقا حل چند وقت میخواید شما واسیدان نیاد؟ نه شما بدانید این که میگن آقا توی مثلا به آسمان دوم که میرسید نمیتونید برید آسمان سوم، میرید آسمان سوم یا میرید چندین سال فقط در آسمان سوم هستید نمیرید آسمان چهارم. اینا یعنی چه؟ یعنی یه اطلاعات ناقص دارین، یه قیافه علمی میگیری میگن خب پس همینجا واسه. خب راست، یعنی با این علم ما میگویم ده ها این که جبر است، نمیایم مسئله را حل کنیم، یه ایراد میگیم خب میگن خب واسه. یعنی اون وقت هیچ وقت ما با روح حقیقی ائممون ارتباط پیدا نمی کنیم، تصدیق مقامشون رو نمی کنیم، عکسش هم غلطه. یکی میگه خب ما قبول کردیم چون فلانی گفت، به درد نمیخوره. در روایت داریم که همچی که اینا رو میگم برای اینکه باید عرق بریزید اندیشه تا مسائل اعتقادی حل بشه. در روایت داریم گاهی طرف هرچی ازش میپرسن در عالم قبر میگه، میگه نه از کجا میگی؟ میگه خب بقیه گفتن. بین دو سنگ آتشین فشارش میدن. هم باید حق بگی، هم باید بگی قلبم گفت. قلب باید مسئله براش چه. دو جوره. دو عذاب در عالم قبر. یه دی را همچی گرز تو سرشون میزنن که مثل سرب آب میشن. اینا حساب رو کاره. فکر نکنی همچون میخواستن یه چیزی بگن. اینا همش رو حسابه. مثلا ما اینجوریم دیگه. میگم آقا فلانی اینا گفت این آدم نمیشه. بعد میگه یکی دیگه یه چیز دیگه میگه اونم غلطه، میگه اینم آدم نمیشه. تو روایت که اینجوری نیست. اگه میگن آدم نمیشه فقط در این رابطه است. هر نکته‌ای که میگن پشتش یه باطنی داره. اگه اونجا که میگن که مثل سرب آب میشه، یعنی آقا این اصلا چیزی نیست، یعنی اصلا عقیدش که باطل است هیچی نیست، این صورتش نیست که مثل سرب آب میشه، این نه عقیدش درسته خودش غلطه است. یعنی این عقیده به قلبش نشست است، بهش میگن مستودع. مستودع یعنی قرضی، ودیعه. شنیدین دیگه؟ خب میگن این علمش قرضیه. دو کس در عالم قبر عذاب میبینن، اونایی که عقیدشون باطل است، اونایی که عقیدشون صحیح است نرسیدن بهش، هم تو قبول کردن. امام شناسی به مرور از اون عقایدی است که اگه درست بشه انسان توی عالم برزخ و بعدش توی عالم قیامت توی پل صراط همچی سریع میره که خیلی مدعیان به گرد پاشم نمیرسن اگه کسی امامش رو درست بشناسه. خب حالا من ادعامو میکنم، بعدم بحث رو ادامه میدیم، شبهاتی هم که پیش میاد رفع میکنیم، انشاءالله جلو برین. همه اینا رو که عرض کردم، گاهی شما یه عقیده میشنوی نمیایید بگید عقیده را چه کار کنیم که به قلبمون برسد، موانع چیست اشکالاش رفع کنیم، میگم نمیشه. آخه این که بارها عرض کردم خیلی آدم دلش میسوزه. مثلا ما در روایت داریم، بابا این روایته که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمان در معراج وقتی با خدا روبرو شدم دستش رو خدا رو کتف من گذاشت، هنوز که هنوزه سردی و خنکی جای دست خدا رو روی کتفم حس میکنه. یکی اینست که منبر برید و فیلسوفان میگو اصلا خدا مگه دست داره؟ آمگه تو معراج کتف هست در محضر حضرت عقبی خوده. تو بی خودی که هنوز نتونسته روح دا متعالی کنی مطلب و بفهمی. به قول مولوی کرده ای تعویل حرف بک را، خیش را تعویل کن نی ذک را. سعی کن اینا درست بفهمی. منم مثل تو مخالفم که خدا دست داشته باشه. نه اونم که دارد اینم میگه بالای منبر ازش دفاع میکنه، بعضی منو تو میدونه که این دستی که تو میگوی خدا ندارد نداره، اما بفهم چی دارم میگم. گاهی حرف بالاتر از یه عقل ارسطوییست. بله منم مثل شما در فلسفه ارسطو میگم آقا مطلق که شکل نداره، مطلق که حد نداره، وقتی که حد نداره به قول افلوتین یا فلوتین بعد از افلاطونه میگه که اصلا احد بیمرز است. خب اینا که فارابی امام بلد است که این روایت قبول داره، اما گاهی حرف خیلی آسمانیست. باید خودتون عوض کنین تا این روایت بفهمین. آنی هم میشه گفت آقا اینا بی خودیست، اینا اسرائیلیات است، وارد دین ما کردن که مثلا خدا دست داره اینا. بابا اون دست چیز دیگه است، اون روح روح دیگه است، اون معنا معنای دیگه است. خودتونم محروم نکنید از حقایق به خاطر یه خود سواد که دارید. خب یه خود سوادتون رو زیادتر کنید. اینا همش برای اینه که سر پل صراط وانسید 700,000 سال، گاهی 700,000 سال طرف باید واسه تا حل شد براش بره. آخه این همه وقت بیچاره میشه تو دل جهنم. خب حالا من عرضم دوباره این دوست، امام یعنی عین الانسان، عین الانسان در مقام کمال مطلق، مثل آب. آب چطوری عین تری است؟ هر کس هر چقدر تری میخواد باید از آب بگیرد، هر کس هر چقدر آدمیت میخواد باید از امام بگیرد. شما در همین دعای آل یاسین میگون چی؟ میگون سلام بر نشستنه، سلام بر سجدت. یا این یعنی تو نشستنت عین کمال است، سجدت عین کمال است، خوابیدنت عین کمال است. یعنی آب، دوباره مثال میزنم، آب فقط تریست، هیچی دیگه نیست. امام فقط انسانیت هست، دیگه چی؟ هیچی دیگه نیست. امام حسن علیه السلام انسانیتن یا امام حسین یا امیرالمومنین؟ با سوال، آب خونه شما خیلی ترتر است یا آب خونه ما؟ آب که عین تریست، شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، گرز مغرب برزند خورشید باز خورشید است، نی چیز دیگر. اول روشن بشه شبهاتتون باید برطرف بشه. من نمیگم این حرف که من میزنم 100 تا مشکل برای شما ایجاد نمیکنه، عرض من اینه که مشکل رو رفع کنیم یا عقیدمون رو پشت کنیم بشه، عقیدمون رو روش وقت بگذاریم. این عقیدهی که ما میگیم اگه این عقیده انشالله درست جا بیفته، قول بهتو میدم اهل سنت ما خیلی هاشون دانشمندشون وقتی میفهمن واقعا قبول میکنن. من دیدم، تو حرفاشون دیدم. خب میگیم که امام عین حقیقت هست، این یک. امام کاری به بدنشون ندارن، امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین سلام الله علیهم هم ندارید، یک حقیقت است، حقیقت الانسان. همینطور که آب حقیقت تریست، امام هم حقیقت الانسان. خب حالا آب اگر اومد تو ظرف، بگو ظرف کاسه، خب ظهورش به رنگ کاسه است. اگر رفت توی پارچ، ظهورش به رنگ پارچ است. از حقیقت آبی هیچی خارج نمیشه. ائمه ما بر اساس زمان اون مقام عصمت و حقیقت کلیه انسانیت نمایش داده میشد. صحیح ترین کار در همه زمانها در اون شرایط کاری است که امام حسن سلام الله علیه در زمان امام حسن همون کاری که. خب حالا مشکل کجاست؟ حالا شاید بگو خب اینا رو همه را بلدیم. نه آقا، از روزی که امام ها به عنوان ثابت های ازلی در هستی ازش بشر محروم شد، زندگی کردن رو گم کرد. شما از خودتون بپرسید چرا الان یکی از روحیات کنه تو جهان هست، تو کشور ما متاسفانه از بعد از مشروطه پیدا شد، این که میگه از بعد از مشروطه، چون اون علمای اصیلی که مردم باید بهشون رجوع میکردن ضعیف شدن. اگه نه تقی‌زاده و تدین، تقی‌زاده رو که بلد این دیگه، از یا تدین تقی‌زاده را یاران رضاخانن، هر دو آخوندن، ولی این چه آخوندی است که قبلش کجاست؟ کسروی هم آخونده، قبلش اروپاست به جای خانه امیرالمومنین.
اینا رو که ما نمیگیم. ما در قبل از مشروطه علمامون علمایی بودن که همون اصالت اثبات امامت در زندگیشون پیدا بود. از بعد از مشروطه در کشور ما و در دنیا چرا میبینی هر روز مردم بکارین؟ برای اینکه امامو گم کردن. در اروپا چون مسیحیت به واقع قدیسانش اونطور نبودن که بشه دروشون قسم خورد به عنوان معصوم، دیر یا زود از دستشون میرفت. اهل سنت علی شما ببینید اینقدر که نزدیک به اروپاند نزدیک به ما نیستن. اهل سنت چون امام ندارد، امام یعنی چه؟ یعنی امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونه یا نه؟ میداند، ولی مثل بقیه خلیفه ها آدم خوبی میداند. ما ائمه را مقام ثابت میدانی، یعنی مقام عصمتی که حالا به فرمایش امیرالمومنین جمله خیلی عجیبی داره، میفرماد هم اساس الدین و عماد الیقین. حالا میرسیم، میفرماد اینا ستونهای یقینن. میخوای ببینی چقدر دین داری؟ باید خودتا با امام بسنجی. میخوای ببینی که تو چطوری زندگی میکنی، چقدر تو حیاتت حیات حقیقیست، باید خودتا با ائمه بسنجی. خب اول بدونید آفتی که گرفتار ما شد، اصلا پدیده موت. من نظرم از که اگه علمای 300 سال یا مردم 300 سال پیش بیان ما رو نگاه کنن همونجا سکته میکنن دوباره میمیرن. حالا چرا؟ چون شما باور دنیات اصلا پدیده موت همطور ساده ما توشیم. آقا این یک پدیده عجیب و غریب دنیای معاصر است، ملتی که از مقام ثابتاتش گم شده. حالا شما ببینید این پدیده موت یه نمونه مثال ساده است چقدر پشتش خرابکاری بوده. ملتی که به ثابتات نظر نکنه. خب ثابتات یعنی چه؟ یعنی که چیزا و ببخشید کسانی که همیشه درستن. امیرالمومنین تا کی درست است؟ همیشه درستن. خب اگه جامعه‌ای مثل اروپا ثابتاتش از دست رفت، حالا چه کار کنه؟ هر کاری خواست بکنه. ببینید دیگه نمیگید این کار درسته. خب حالا که این کار درسته، چرا این کار درسته؟ چون من میگم. چرا این کار درسته؟ برای اینکه این میگه. همه کارا به هر شکلی درست میشه. اون وقت شما میبینید حتی تو لباس پوشیدن، این لباس پوشیدن یه نمونه آثار فرهنگی جامعه ایست که ثابتاتش از دست رفت. وقتی کسی گفت هر کاری من میکنم درسته، خب هر کسی هر کاری میکنه درسته. وقتی شما تو همین لباساتون ببینید هر کدوم یه لباس پوشیده. تازه ما خوبای ما هیچم نمیخوام من تقویق کنم، خود منم یکیشونم دیگه. بعضیا به ما ایراد میگن آقا این حرفا که میزنیم چرا خودت عمل نمیکنی؟ اصلا متوجه نیستم گاهی حرفا فرهنگ یک نظام و زمان است، کاری به من نداره. منشو علی بنده هم مثلا بسیار با این تکنولوژی مخالفم، خودم هم ماشین دارم، خونمون هم گاز دارم. نه اینکه الان مثلا بنده فردا یه قاطر بخرم و بعدم خونمون کرسی بذارم، نه اصلا حرفا نیست. شما یاد ما نقد به یه فرهنگ به این معنی نیست که من میتونم ازش جدا شم. امیرالمومنین میفرمان عینونی به ورع، بیاد کمک من کنی خوب بشید. امیرالمومنین چرا کمک شما کنیم خوب بشید؟ خودت برو خوب بشو. میفرماید اگه خواستین فرهنگ علوی حاکم باشه بده همه به میدان بیای. حالا من مثال است دوباره از اول مثال مدام یه خود مثال روش فکر کنید، زود بذارت نکنید. شما ببینید روحی که ندوند باید چه کار بکنه، خب هر کاری میکنه. اون وقت کارها به اندازه انسان ها میشه. خانه ها، لباس ها، سلیقه ها، ارتباطات، میبینین هر کس هر چی به سلیقش رسید عمل میکنه. حالا اگه عکسش کنید، اگه بیاید که میبینین که گفتن چی؟ گفتن امامای ما میگن ما یه پیراهن ها تا وقتی که مندرس نیست میپوشیم. خب حالا این پیرن من کی بده؟ خوب دقت کنید دارم چی میگم. علمه اصلا قابل تطبیق با حالا نیست، دارین یه فرهنگا اشاره میکنیم تا یه نتایج دیگه بگیریم. ائمه ما میگن آقا یه پیرن تا وقتی که باید بپوشم مندرس نیست میپوشم. خب
حالا کدوم مامون پیرنمون رو خسته میشیم؟ وقت تا وقتی که باید بپوشیم میپوشیم. خب این پیرنم رو چرا باید بپوشم؟ برای اینکه میشه بپوشم. تا کی بپوشم؟ تا وقتی که میشه بپوشم. تا کی این شکلی بپوشم؟ تا وقتی این شکلی میشه پوشید. آقا این پیرنم رو من تا کی یقش رو مثلا یقه اینجوری بپوشم؟ تا وقتی اینجوری میشه بپوشم. چرا عوضش نکنم؟ برای اینکه خب میشه همینطور بپوشم. ببینین چی تو شد که اول طرف مثل اروپاییان، خب مثل ما یقاشون آخوندی بود، بعدش چطور شد؟ بعدش دن انگار تا کی یقه آخوندی؟ بودن پاپیون میزنی، یقای پاپیونی. حالا تا کی پاپیونی؟ بعد یقای کرواتی، یقای کله ما میپوشیم. آخه این نسبتش که میدونی اضافیه. آخه چرا؟ برای اینکه کروات روش بنشه، یعنی کروات نیاد بیاد بالا گردن ما. اگه این یقه که به درد شما، از خودتون بپرسید این تیکش بالا چیه؟ نه من میدونم بالا چیه، نه شما. آخه تیکش که کاری به من، نه من کروات میزنم نه شما، ولی یقش کرواتیه. این چاره نیست. اما چطور شد که خسته شدن از دست یقه بی کرواتی؟ برای اینکه باید یه کاری میکردن. حالا داستانش مفصل است که بگم چطور شد که ازن کروات اومد، چطور شد که اینا داستان هم تو که نیمد. اینا همش انسانی که ثبات، گوش بنی آخری حرفم باشه، انسانی که ثبات در زندگیش ندارد به جهت این که از انسانهای ثابت محروم شد، هر روز بکاریست. بقیه شالا بعد روش فکر کنیم. حالا سوالم هم بحثم هم یه خوده هنوز ممکن است مبهم باشه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا محبت این خاندان را بیش از پیش در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عظیم و عزیز عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.